بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. واللعن الدائم لأعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. یک سؤالی که اخیراً داره زیاد میشه، نامه ها میاد درباره این سؤال، درباره طرز صحبت کردن ما یا انتخاب مطلب، با اینکه ممکنه در یک جلسه اصلی این موضوع ارزشش رو نداشته باشه که بهش بپردازیم، ولی چون تعداد و شدت اهمیت سوال پیش سوال کنندگان خیلی بالاست و البته مطلب علمی عمیقی هم من باید در پاسخش عرض بکنم، بذارید این سوال رو مطرح کنم و پاسخ بدم. البته به زبانهای مختلف بیان شده و این نشون دهنده البته دقت مخاطبان ارجمند هست که من شرمنده میشم که محضر شما، بالاخره تصدیق میکنم و وقت شما عزیزان رو میگیرم. انشالله خدا برای شما جبران کنه و آنچه که خودش میخواد بر زبان ما برای قلب حکیم شما جاری و منتقل بکنه. اونم اینه که میگن که شما هر سال به یک موضوعی که میپردازید این موضوع رو انقدر مهم میکنید، انگار فقط همین موضوع هست در عالم و ولا غیر. بعد مثال میزنن بعضی ها، الان تو این نامه‌ای که نوشته بودن یک نمونه از آخرین نمونه ها بود که سوال رسیده بود، اگر شما میخواستید در مورد توحید هم صحبت بکنید توحید اصل میشد، الان در مورد قدرت میخواید صحبت بکنید قدرت اصل شده و همینجور الی آخر. واقع مطلب اینه که اول یک پاسخ مختصر بدم. شما همین وضعیت رو در کلام معصومین علیهم السلام هم میبینید. یه بار میفرمایند افضل عبادات مواسات، یه بار میفرمایند افضل عبادات انتظار فرج، یه بار میفرمایند افضل عبادات، مثلا حالا موارد متعدد، یا مثلا میفرمایند این دوتا رو داشته باش، دوتا خصلت خوب رو معرفی میکنن به سعادت ابدی میرسه، این دوتا رو کسی داشته باشه نابود میشه. بعد یه دفعه دیگه دوتا دیگر رو میشمرن، این دوتا رو داشته باشیم به سعادت میرسی و این چند تا رو داشته باشی دوچار شقاوت ابدی خواهی شد. من اون زمانی که دبیرستانی بودم و کنارشم بالاخره درس‌های حوزه می‌رفتیم، یکی از اساتید برجسته حوزه رو خدا حفظشون کنه، دیگه الان در کهولت سن ولی خب ماشاءالله بهره میدن هنوز به حوزه، خیلی کلافه‌شون کردم سر این موضوع که آقا بالاخره افضل صد تا که نمیشه که، یا در رأس دین مروت است، در رأس دین صبر است، یکی دوتا هم نیست اینجور روایات. که این سوال که شما یه موضوعی رو وقتی در صدر قرار میدید سال بعد یه موضوع دیگر رو در صدر قرار میدید، پس بالاخره معلوم نشد کدوم در صدره، اینو هر کسی روایات رو اندکی مطالعه کرده باشه این سوال رو از روایات هم میتونه بپرسه. این یک جواب مختصر، نمیخوام حتی بگم جواب نقضی، میخوام فقط اشاره کنم زمینه رو که آماده بکنم برای پاسخ. پس ما میتونیم این سوال رو نه از عرائض ناچیز بنده، از سبک فرمایشات اولیاء خدا بپرسیم که بالاخره مهمترین چیزی که عامل بدبختی میشه یا مهمترین چیزی که عامل سعادت میشه برای فرد یا جامعه کدومه، یا کلن همینجوری تبلیغاتی هر دفعه یکی مهمترین گفته میشه برای تأثیرگذاری بر مخاطب. اتفاقا یکی از آدمهای، حالا نمیدونم چقدر تحصیلاتشون هست، مقاله مفصلی هم در تخریب بنده حقیر نوشته بودن که منم البته جوابی ندادم، چون اگر ایشون یک کمی مطالعه کرده بودن روایات رو میدیدن، این تقصیر من نیست، من همین روایات رو دارم میگم که بالاخره ما هیچ کدوم از حرفامون غیر مستند به روایات و اینها نیست. خب اگه این عیبو به من میگیری، این عیبو به کلام مولا امیرالمومنین علیه السلام بگیری. ولی اونجا به توپ و تشر مفسر که فلانی نظم فکری نداره، هر دفعه یه چیزو علم میکنه و اینها، خیلی هم خودشون تحلیلگر میدونن وقتی که اینا رو دارن میگن، خیلی از موضع بالا. خب حالا من اینو پاسخ بدم، چون واقعا ما خودمون تو این جلسات داریم قدرت رو به نظر میرسه مبالغه آمیز بهش توجه میکنیم یا در صدر قرار میدیم، در حالی که حالا خیلی چیزهای دیگه هم هستن. پاسخ مطلب این است که حقیقت دین وقتی درست درک بشه، هر یک از این فضائل مطلقش که بکنی این حقیقت دینه و هیچ فرقی با هم نداره. مثلا ما اگر از زاویه زیبایی وارد بشیم، همه دین زیبایی است و زیبایی رو اگر مطلق بکنیم مساوی است با حقیقت دین. مثلا بعضی وقتا گفته میشه هنر برای هنر غلطه. نه، اتفاقا هنر برای هنر اگه به معنای مطلق زیبایی باشه کاملا درسته. شما زیبایی رو معناش رو توسعه بده، تمام دین رو بلا استثنا تمام نکاتش رو با همون مفهوم زیبایی میتونی بیان کنی، چون هیچ کجای دین نیست که زیبا نباشه. وقتی از زاویه رحمت و مهربانی و عطوفت وارد بشی، تمام دین عطوفت، محبت، مهربانی و لطف، کل دین رو میتونی از این زاویه تحلیل بکنی. نماز خوندن ربطی به مهربانی نداره، روزه گرفتن ربطی به مهربانی نداره، قرآن خوندن آدم رو مهربون نمی کنه. کجای دین هست که بی ربط به مهربانی باشه؟ یه دفعه امام باقر علیه السلام فرمود هل الدین الا الحب، دین اصلا چیزی جز محبت نیست. از ناحیه جوون مردی نگاه میکنیم، دوباره کل دین قابل تفسیر با همین یه دونه مفهوم. بنده این کارا رو انجام دادم، ما حالا بعضی از رفقا شاید مطلع باشن 30 ساله من دارم اینا رو مطالعه میکنم، الان به عنوان گزارش تحقیق دارم خدمتتون عرض میکنم. حتی اونجایی که شما میبینید خشونت، مثلا در اسلام یه جاهای خشونت داریم، اون هم با رأفت قابل تفسیره. حضرت امام میفرمود مهربانانه ترین کار درباره رئیس جمهور آمریکا که آدم بهش لطف کنه اینه که آرزو مرگش رو بکنه. اونم قابل تفسیره. یا میایی از زاویه قدرت، کل دین از زاویه قدرت قابل تحلیله. اصلا یه قسمتی از دین قدرت افزان نباشه اون جزء دین نیست. اگر از ناحیه تکبر و تواضع وارد بشی، کل دین در جهت توسعه دادن وجود انسان است و از ناحیه وسعت یافتن روح انسان که اهل عرفان خیلی بهش توجه دارن نگاه بکنی، صدقه دادن یه جور وسعت وجودی بهت میده، سعی وجود بهت میده، نمیدونم همه کار، سجده هم این کارو میکنه، تواضع به خلق هم این کارو میکنه. و ما لازمه از زوایای مختلف این حقیقت رو ببینیم. راستی یکی از ایرادهای دیگه‌ای که به بنده میگیرن، حالا دیگه چجوری میگن هم کاری ندارم، میگن که این همه بحثاش آخر سر میرسه به ولایت. حالا بعضیا از باب تحسین میگن، بعضیا مثلا تیکه میندازن، میگن فلانی علاقه‌منده به این موضوعه، نه اینکه این موضوع اونقدر هم جدی باشه. و وسط گوهر دین ولایت وجود داره، شما هر راهی بری میرسی بهش.
مثلا راه دیگه نداری میرسه به این. مثلا شما چه موضوعی رو میتونید مطرح بکنید آخر سر ختم به ولایت نشه؟ ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه، اول و آخر و منتها و معدن و همه چی شمایی. اینه دیگه، تقصیر من نیست، سلیقه بنده هم نیست. اگر یک کسی اومد یه موضوعی رو مطرح کرد ختم به ولایت نشد، اون موضوع درست نفهمیده. حالا برگردیم به موضوع قبلی. حتی شما هر کدوم از این فضائل برجسته انسانی رو به تنهایی بگی، کما اینکه تو روایات میبینید، شما گاهی از اوقات تو روایات میبینید تنهایی ذکر میشه، حالا بعضی وقتا هم تجمیع میشه برای فهم مخاطبه. هر کدوم از این فضائل رو به تنهایی بگید، تمام حقیقت دین رو گفتید و لازم نیست در یک نگاه دقیق فلسفی شما این مفهوم رو کنار مفهوم دیگه بیاری. میخواید من همه دین رو با خودخواهی تفسیر کنم؟ دین هیچ چیزی جز خودخواهی نیست. 10 جلسه با هم در مورد خودخواهی صحبت کنیم. الان من که میگم، الان شما ممکنه بگید بازم مبالغه کردی، هیچ چیزی جز خودخواهی نیست. آقا به خدا همینه. امیرالمومنین علی علیه السلام در یک مقطعی بعد از اواخر دوران حکومت شریفشون فرمودن که من هیچ قدمی برای شما بر نداشتم، هر چه کردم برای خودم بوده. حتی از حضرت سوال کردن یعنی چی، چطور؟ آقا شما رو که ما میدیم همش فداکاری میکنی و اصلا چیزی برای خودت بر نمیداری. فرمود که من برای قیامتم کار کردم. این خودخواهی اصیله. خودخواهی و معنای دقیق و مطلقش رو نگاه بکنی، مفهومش رو که توسعه بدی، همه دین رو تفسیر میکنه. فرمود علیکم انفسکم. دیگه لازم نبود کنار علیکم انفسکم بفرماید علیکم انفسکم و مثلا بر شما باد خودتان و دیگر مردم. لازم نبود بگه، همون که گفت علیکم انفسکم یعنی همه چی، یعنی مردم هم بپا. به نگاه دقیق نگاه بکنی، اصلا اوج مردم داری در خودخواهیه. به ضرر خودش کار میکنه کسی به ضرر دیگران کار بکنه. نسل الله فانساهم انفسهم. پس ما چرا از زوایای مختلف دین رو تفسیر میکنیم؟ از یه زاویه کل دین رو تفسیر کنیم. این برای اینه که برداشت‌های ناقص از دین نکنیم و اعماقش رو دریابیم. این نفر میگه آقا شما بحث زیبایی و دین رو کردی ناقص موند. گفتم اتفاقا اون سال دیگه بحث تواضع هم میکردیم ناقص موند. گفت آره آره اونم ناقص موند. گفتم حالا این دفعه داریم بحث قدرت میکنیم، بیا اونجا درست میشه. آها این که یه بحث دیگه است، همونه، یه حقیقته. ولی وقتی که اون مفهوم رو تکمیلش بکنیم، مثلا یه بار ما داشتیم در مورد کبریایی خدا صحبت میکردیم، یکی میگفت از رحمت خدا هم صحبت کن. گفتم جلال خالق، من غضب خدا صحبت کردم که حالا از رحمت خدا صحبت کنم؟ رحمت خدا تو همون کبریاییه. البته شما میدونید اینو تو بحث کلام، صفات خدا با ذاتشون برابره و جدایی ناپذیرن. اینا همه جلوات مختلف یک حقیقتن. دین هم همینه، انسان هم همینه. انسان کامل هم جلوات مختلفی داره در یک حقیقت. اینا جلوه های گوناگونشه، درسته؟ ما اون صفاتی که در 3 آیه سوره مائده خوندیم برای مکتب سلیمانی، این در واقع مکتبی است که تجلی کرده دیگه، این صفات برای یاران حضرت ولیعصر در آخر الزمان. همه رو حول قدرت تحلیل کردیم، حول مفهوم دیگری هم میشه تحلیل کرد، ولی در این مفهوم قدرت چیه؟ گویاتره. حالا مثلا الان اقتضاء دیگری بود، مثلا یه جمعی داشتیم که اسیر محبت و عاطفه بودن، کل مکتب سلیمانی رو میشه با محبت تفسیر کرد. مگه امام باقر اسلام نفرمود هل الدین الا الحب؟ عزت علی الکافرینش هم تفسیری جز محبت نداره. آقا کسی به دشمنان بشریت سخت نباشه بیرحمه، خودش شقیه. کسی به داعشی ها نگه تروریست، نگه خوناشام، بگه مبارز، این خودش داعشیه، مهربان نیست. کدومشو میشه با مهربانی توصیف نکرد؟ من اگر بحثم محبت هم بود آخرش میرسید به ولایت، طبیعیه دیگه، چون بنا شد یک حقیقت باشه دیگه. بعد اصل حقیقت دین هم ولایته، میریم سراغ ولایت، بالاخره رفتیم سر جای خودمون، سر جای اصلی. حالا در مورد عبادت صحبت کنیم چطوره؟ آقا حتما عبادت رو میبری در صدر رو نمیدونم چه. خب همینه دیگه، همشون در صدرن. من اگه یه کمی روایت بیام برای شما بخونم تو این زمینه که اصلا گیج میشید شما اون وقت. حالا اون سوال کننده ها رو دارم عرض میکنم، حالا من کیم که حالا سبک صحبت کردنم چی باشه که شما بخواید وقتتون رو بگذارید سر نقد و بررسی سبک صحبت کردن بنده؟ نه، من چون طلبه هستم و بر اساس آیات و روایات صحبت میکنم و آیات و روایات این سازماندهی ذهنی رو به بنده داده، اگر از سبک صحبت بنده ایرادی هست من دارم میگم این سبک مال قرآنه و مال روایاته. مثلا یه جایی میفرماید که کسی ایمان به غیب داشته باشه و زکات بده و اینا به فلاح میرسن. یه جای دیگه چی میفرمد؟ قد افلح من زکاها. ببخشید اون چی شد؟ اون آیه چی شد پس؟ اینجا قد افلح من زکا، یا مثلا میفرمد هر کی شح نفسشو کنترل بکنه به فلاح میرسه. آقا اون زکاها چی شد؟ اون وقت میدونید بعضی وقتا ما بیایم بگیم که همین 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 همین، مثلا مردمو گیج میکنیم. هر کدومش به تنهایی باشم دیگران لوازه میشن. و این از زیبایی های حقیقته، زیبایی دینه. اصلا حقیقت باید همین باشه دیگه. حالا من کلاممو در این جهت توسعه ندم، اگه حقیقت این نباشه آدم از کثرت به وحدت نمیرسه. او من هزار تا موضوع رو باید تیک بزنم، این که داغون میشه آدم. قل انما اعدكم بواحده ان تقوموا لله. پس بقیه موعظه شد. عرض میکردم که اون استاد خودمون رو کلافه میکردم سر همین موضوع. آقا کل کتاب شفا و موعظه ایست برای متقین. بعد یه دفعه یه آیه میفرماید قل انما اعدكم بواحده، من یه دونه موعظه میکنم. آقا پس بقیه رو بذارید کنار. ولی واقعش اینه که همین یه موعظه تفسیر همه است. یه جور دیگه شو حالا شما در فاتحه الکتاب میبینید که ام الکتاب است، که قرآن خلاصه شده در فاتحه الکتاب. آقا اون همه مطلب مطالب دیگه ایه، نگاه کنی مطلب دیگه ای نیست، همش همینه. خیلی هم ظریفه. شما باید یه چند دور قرآن رو با دقت مطالعه بکنی ببینی فاتحه الکتاب و مل کتابه. حالا امیرالمومنین علی علیه السلام که فوق العاده است، میفرمایند من تمام قرآن رو در حمد، حمد رو در بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، در اون نقطه با بسم الله الرحمن الرحیم دیگه آقا ما دیگه نمیکشیم دیگه. خب این دفعه بیاید از زاویه قدرت ببینیم. خیلی قشنگه. غفلت زدائی میکنه و از یه زاویه دیگه‌ای همه حقایق دین رو به ما نشون میده. اینجوری نیست که من وقتی رسیدم به قدرت مبالغه بکنم در قدرت. اصلا همینه. شما نماز بخونی قدرتت زیاد نشه که چی مثلا؟ برای چی خوندی؟ ما یه ماه رمضونی همه دین رو از زاویه لقاء الله دیدیم. واقعا هم همینطوره. من ذکر الله ولم یشتق الا لقائه فقد استهزع بنفسه. کسی به ذکر خدا بپردازه و مشتاق ملاقات خدا نشه خودشو مسخره کرده. خب پس از زاویه ملاقات خدا میشه رفت تو وادی ذکر و تو همه وادی ها میشه رفت تو وادی رنج. یا ایها الانسان انک کادحون الی ربک کدحاً و ملاقی. اتفاقا این که آدم از هر مفهوم کلیدی بتونه کل دین رو تفسیر بکنه، این دلیل بر انسجام دینه. حالا من که بلد نیستم، اگه کسی اینجوری بفهمه تازه ذهن منسجمی پیدا کرده. عرض میکنم شما میبینید در مورد صفات مؤمنین یه بار 10 تا میشمرن، یه بار 2 تا میشمرن، یه بار 8 تا میشمرن، یه بار 110 تا میشمرن. ولی خوب که نگاه میکنی بازم اینها حقیقتشون یکیه. ما اینقدر اینا رو میگیم تا اون حقیقت رو بگیریمش. گرفتیم دیگه، گرفتیم انشالله. اگه بگیریمش دیگه شنیدن این جلوات مختلف از آن حقیقت فقط لذت بخش و آرامش بخش و حکمت آفرین و دیگه، حالا دیگه کار اتفاقای خوبه میفته. غفلت زدا نسبت به برخی از صحنه هاست. حالا بحثمون در مورد چی بود؟ بفرمایید شما. مکتب سلیمانی. مکتب سلیمانی رو اون چیزی که مردم ازش فهم کردن واقعا این قدرت سلیمانی بود. این قدرت ویژگی محوری مکتب سلیمانی است. دلالت قرآنیش رو هم عرض کردم. آقا قرآن شما گیر آوردی برای آقای شهید سلیمانی؟ بله. بله خب آدرسش هم دادم، آدرس تفسیر المیزانش هم دادم. ما امیدواریم آخر الزمان باشیم. ما قوم سلمان فارسی که هستیم، این سایه در مورد قوم سلمان فارسی در آخر الزمانه. آی سلیمانی نباشه کیه؟ جناب عالی هستین؟ بگو ما هم بشناسیم دیگه، ارادت پیدا میکنه. این سایه در مورد امام خمینی نباشه در مورد کیه؟ در مورد آقا نباشه در مورد کیه؟ استیهاش نکنن بعضیا. و همین سادگی. آقا چی میگی؟ بله ببین تو مکه هم مشرکین همینجوری تعجب میکردن. تو پیغمبری؟ شما اینجوری میکردن. شما که فامیل خودمونی که. خب باشه فامیل شما باشه، خب الان پیغمبره دیگه. نه یعنی الان جبرئیل با شما حرف میزنه؟ باور نمیکنه. همینه دیگه. شهدا عمومشون اعلی الله مقامهم الشریف به چه مقامی رسیدن؟ حضرت امام چقدر معتقد بود به این شهدا. به وصیت نامه شهدا میرسید چه کلمات بلندی میفرمود. پسر فلانی همسایه ما بود. ببین پسر فلانی بود، الان یکی از اولیاء خدا شده. وصیت نامه شو بخون. حضرت امام میفرمود 70 سال عبادت کردی، خدا قبول کنه یه بارم وصیت نامه این شهدا رو بخون. خیلی تیکه بزرگیه. یکی از اهل معرفت اینقدر ریاضت و زهد و اینها داشتن که معلوم بعضی از مثالهاشو برای شما بگم، شما یا ممکنه بگید من دارم مبالغه میکنم، بگید اصلا اونشون رو قبول نداریم. خیلی دیگه این ریاضته که برای این که مال شبهناک نخوره مثلا چه رعایت هایی میکرد. میوه فقط از یه دونه درخت حیات خودشون که اونم یه اتفاقی افتاد که دیگه اونم نخورد. ایشون به خواب پسرشون اومده بودن و ما اون همه سالها ریاضت کشیدیم اینجا به لطف خدا، خدا دستمون رو گرفته. این جوونهایی که شهید میشن میان از ما جلو میزنن رد میشن میرن، اینا دیگه کیان؟ حالا من چون نمیخوام خواب تعریف کنم و اینا، الحمدلله جزئیاتش هم که یادم نبود که شما بهش بخواید استناد و اتکا بکنید، ولی حضرت امام، من شما رو میبینم از خودم خجالت میکشم. امام تعارف نمیکنه، تبلیغات بازی در نمیاره. مثلا حاج آقای دولابی شهید ابراهیم هادی رو دید، یه بار فرمود آقای ابراهیم هادی من نصیحت کن. بله اینا به جایی میرسن. شهید سلیمانی یه شهید کاملا استاندارده بر اساس دریافتی که ما از شهدا داریم. دریافتی که ما از شهدا داریم یکی از علامتاشو به شما بگم، آمار گرفتن از وصیت‌نامه شهدا 4 مرتبه از ابا عبدالله حسین و عاشورا و کربلا تو وصیت‌نامه های شهدا آمار گرفتن حرف زده شده. 200,000 شهید داریم. حاج آقای رحیمیان این رو اون زمانی که بنیاد شهید بودن، خدا حفظشون بکنه، اون زمان میفرمودن. بعد همون پژوهش اعلام میکنه وصیت‌نامه های شهدا به طول متوسط هر کدوم 4 مرتبه هم درباره ولایت فقیه و رهبری و تبعیت از امام حرف زدن. حالا وصیت‌نامه شهید سلیمانی رو بردارید ببینید همونه. برای ما عادیه شهدا وقتی که در اون حالت عرفانی فوق‌العاده قرار میگیرن که وصیت‌نامه می‌نویسن که خودشون متوجه هم دارن وصیت‌نامه شهید می‌نویسن. خب طبیعی از ولایت فقیه خیلی حرف بزنن. آقا شهید سلیمانی ماشاءالله، آفرین، چه جسارتی، چه هوشمندی، چه حکمتی. جسارت نه به معنی بد کلمه. علمای حوزه ولایت فقیه بارک الله، ایول بابا، او یه انسان جهان دیده است، یک انسان تاریخیه، نامش در تاریخ ثبت شده. تنها شخصیتی است در انقلاب اسلامی و پس از انقلاب که اکثریت مطلق ضد انقلاب هم برش اجماع دارن. تمامشون نیست، بعضیشون دیگه اصلا خیلی پرتن که اونجوری میاد از ولایت حرف میزنه. بله، ما دریافتمون از شهدا همینه. بر اساس آیه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا که در این آیه صریحاً بر اساس شأن نزولش اشاره میشه به ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام و شخص مشخص میشه صریح‌تر از هر آیه دیگری در قرآن، باید گفت که این قوم ولایت مداریشون فوق‌العاده است، ولایت مداریشون عجیبه، ولایت مداریشون درجه یکه. بعد آیه بعدی میفرماد اینا غلبه میکنن، قدرت دارن که غلبه میکنن دیگه، ضعیف که غلبه نمیکنه. میخواستیم این جلسه که وقت هم خیلی گذشت در مورد چی صحبت کنیم؟ رابطه بین قدرت و ولایت مداری، قدرت فرد و ولایت مداری، قدرت جامعه و ولایت مداری. اول قدرت فرد و ولایت مداری رو بحث کنیم، بعد برسیم به قدرت جامعه که دیگه امروز نمیرسیم، بمونه برای فردا. امیدوارم بیهوده گویی نکرده باشم. قدرت فرد در اثر ولایت مداری چجوری میره بالا؟ یادتون هست مباحث روزهای قبل درباره کودکان چی عرض میکردم؟ واقعا کودک پدر مادرش رو ابر قدرت میدونه و به خاطر پدر مادر احساس قدرت میکنه. حضرت آیت الله العظما بهجت مثال میزنه، میفرماید اگه به اندازه کودک که اطمینان به بابا و مامان داره نگران نان فرداش نیست، مامان هست دیگه، فکر نمیکنه در این باره. ما اینقدر به خدا اطمینان داشتیم، ما هم هیچ وقت نگران نمیشدیم تو زندگی. خب حالا یه کسی امام زمان داره، فرمود من از شما غفلت نمی کنم. آقا آدم ابر قدرت میشه در جا، سیر و سلوک نمیخواد، من حواسم به شما هست، من شما رو دعا میکنم. امام زمان خودشون فرمودن یک مؤمن اگر ولایت مدار باشه ابر قدرت میشه. ببینید رفقا، من چجوری بگم خدا پرستی کفایت نمی کنه؟ ولایت مدار که باشی شفیع داری پیش خدا، و این شفیع سخنش پیش خدا خریدار داره. اون خوف و شوقت هم پیش خدا یه دفعه تغییر می کنه. امیرالمومنین علی علیه السلام در یک کلامی یه مطلبی رو فرمود که اصلا کل عرفان اسلامی برای شیعه رو تغییر میده. فرمود شیعه اگر خدا میترسه، ترسش به خاطر شدت محبت خداست، میترسه پاسخ درست به این محبت خدا نداده باشه. آقا این که ترس نیست که، خب همینه دیگه. شیعه این همه مناجاتش از سر ضعف در خونه خدا به چیه؟ میگه من محبت های امام رو نمیتونم پاسخ بدم. شما چی میترسی در خونه خدا؟ بذار برای اینکه شبهه ایجاد نشه یکی دو تا روایت بخونم بی خیال. حالا همه چیزی که آدم نمیگه که، بعد سریع میگم، بعد یه دفعه اون تیکه رو ور میدارن قبل و بعدم ول میکنن و هیچی، داستان داریم. عرفان اسلامی تو شیعه یه دفعه چی میشه؟ تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. برخی از مباحث عرفانی واقعا مباحث عرفانی شیعی نیستن، آدم میبینه دیگه. یا اگرم باشن راهنمایی هستن برای عرفان شیعی، تو عرفان شیعی یه ادبیات دیگه پیدا میکنه. بعد یه دفعه میبینیم مرحوم قاضی میفرماد فقط ابوالفضل، فقط ابوالفضل. آقا چی شد یه دفعه؟ شما عارف باللهی؟ چی شد غلام از ده ابوالفضل؟ با های بهجت میان صحبت میکنن آقا میخواییم کربلا، میفرماد حرم از ده ابوالفضل از طرف من این سلام بدید. آقا چی شد؟ شما همه تون ابوالفضلی شدید؟ اینا مبنا داره، معنا داره. میدونید حتما آیه مرحوم قاضی طباطبایی هر چی داشت از حضرت ابوالفضل بود. میدونید اینو؟ نکنه بچه محلی بود که اونجا یه هیئت یا ابوالفضل داشتن دیگه، شون هم ارادت خاصی داشت اینا؟ نه بابا، درست نگاه کنیم. 40 سال ریاضت کشید، از حرم حضرت ابوالفضل با اشک در اومد بیرون، داشت میرفت حرم امام حسین علیه السلام. خدایا کی به من نگاه میکنی؟ دستمو میگیری پرده را از جلو چشمم میزنی کنار. یک پیام آوری براش از عالم غیب اومد کنارش، گفت هرچی میخوای تو همون حرمیه که الان بیرون اومدی. برگشت تو حرم از ابوالفضل، سر به ذریح آقا گذاشت و آقا همه چی دست شماست. همون لحظه چشماش برای همیشه باز شد. چون استاد آقای بهجت وقت میفرماد من در عالم مکاشفه دیدم رحمت الله الواسعه حسین است و باب رحمت الله الواسعه ابوالفضل العباس. من که اینا رو نمیفهمم یعنی چی. در عالم مکاشفه دیدم رحمت الله الواسعه، رحمتی وسعت کل شیء، حسین است و باب رحمت الله الواسعه، اون دری که میخوای وارد به این رحمت واسعه بشی، ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم. دیگه صحبت یه روزخونه مثلا سطح پایی مثل بنده که نیستش که. روایت رو برات بگم. شما راستی گفتی از چی میترسی در خونه خدا؟ توبه و عبادت و اینا چجوری هست؟ مثلا چه مایایی صحبت میکنی با خدا، مناجات میکنی؟ کاری نداریم، حالا روش فکر کن ببین چیه مشکلت در خونه خدا. نشسته بود سر سفره امام صادق علیه السلام، یه غذایی آوردن اینقدر خوشمزه، آقا مثل اینکه عمدن کرامتش بود یا هنر آشپزیشون بود یا هنر آشپزی خانواده بود، نمیدونم، یه غذای خوشمزهی به ایشون دادن، باش کار داشتن. این غذا رو خورد و هی حالش عجیب غریب شد. آقا عجب غذاییه. آقا فرمود خوشمزه است. و آقا نخوردم تا حالا چنین غذایی رو، نخواهم خورد. آقا فرمود بفرمایید نوشه جون. اینقدر غرق لذت این غذا و محبت مولا شد که اشک چشمشو گرفت. آقا فرمود چی شد؟ گفت اگه خدا روز قیامت این نعمت رو از من سوال بکنه، من چی جوابشو بدم؟ نمیتونم شکر این قضا رو به جا بیارم. دل پاک اینجوری میره دیگه گاهی. من دیدم این حالت ها رو تو رزمنده ها و اینا. یه دفعه قضا دیگه نمیخورد. بچه ها گفتن این دیگه نمیتونه بخوره. بین کربلا 4 و 5. گفت من نمیتونم جواب خدا رو بدم. زیر گلوله ها و اینها هی داشتم میگفتم التماس میکردم خدا منو ببخش. الان یه دفعه اومدن این همه نعمت ریختن من نمیتونم جمع کنم خودمو. حالا حضرت فرمود برای چی غمگینی؟ گفت نمیتونم این قضا رو جوابشو بدم. حضرت فرمود برای چی؟ مگه خدا از این قضا ازت سوال میکنه روز قیامت؟ گفت بله دیگه. حالا تسألون یوم اذن عن النعیم، یه نعمت دیگه، خدا از نعمت روز قیامت سوال میکنه. من توان پاسخ دادن به این قضا رو ندارم، چیز فوق العاده است. حضرت چی فرمودن بهش؟ فرمودن خدا از این نعمت که سوال میکنه که بخور قضا تو. خیلی حرف توشه. این روایت یه دونه هم نیست، جورای دیگش هم هست که به غیر شیعه هم همین جوری فرمودن. بعد فرمودن میدونی چه نعمتی رو خدا روز قیامت از سوال میکنه؟ یعنی اگه دلت میخواد بگیره گریه کنی برای اون گریه کن. گفت چه نعمتی؟ فرمود نعمت ولایت ما اهل بیت که خدا بهت داده. من قطع کنم روزه بخونم بقیه حرف بمونه. حالا شما بگید ابوالفضل چی کار کنه وقتی حسین بهش میفرماید بنفسی انت یا اخی فدات بشم عباسم، چیزی برای ابوالفضل میمونه؟ حسین اگر فقط اجازه داده بودی ابوالفضل ولایت مدار بشه بدهیشو نمیتونست پاس کنه. حالا شما اینجور میگی لابد خواهرتون زینب دو برابر میگفت فدات بشم عباسم. خواهر عاطفه و بالاخره اون صفایی که در زینب کبراست که میبینه خب عباسشون چجور جواب بده عباس، چجور فدات بشه عباس. امان از اون لحظه‌ای که بنابر برخی از نقل‌ها حسین فرمود عباسم برای بچه‌ها آب بیار. خدایا عباس رو شرمنده حسین نکن. خدایا خواهش میکنم ازت بذار این آبو به خیمه ببره، دق میکنه ها. میخواد برای مولای خودش یه کاری بکنه. خواهش میکنم خدایا دیگه امتحاناتو سختتر نکن. خدایا عباس رو بهش رحم کن. دستاشو میزدن نوشته نگاه نمیکرد دستش کجا افتاد. رجز میخوند، مشک دارم، دست میخوای چیکار عباس؟ الان آقا فرمود آب بیار برای بچه. امان از اون لحظه ای که تیر به مشک عباس خورد فوقف عباس، عباس متوقف شد، زمین و آسمان متوقف شد، آسمان ها متوقف شدن.
علا لعنت الله علی القوم الظالمین.